میخواد که متناسب با سنش نیست، برای سنی بالاتره، یا اصاب بازی متناسب با بودجه اقتصادی ما نیست. باید باش صحبت کنیم. بچه باید مهارت نگفتن رو از والدین یاد بگیره. این روزا برعکس شده آقای نیکنا، به خاطر اینکه والدین در بستر اختیار فرزند هستن و هر چی فرزند بگه، شاید اصلا بودجه من نباشه که مثلا بخوام این اصاب بازی رو بگیرم، ولی ناچارم چون فرزندم گفته باید براش بگیرم، چون تولدشه باید بگیرم. چنین چیزی اصلا نباید باشه. بلکه باید سعی کنیم که اصلا هنر خانواده این باشه در کنار هم بتونن یه اسباب بازی مشابه اون اسباب بازی رو بسازن، یا بیان اینو خودشون طراحی کنن، مدل دیگرش رو انجام بدن. در کنار هم بودن، کار دست انجام دادن، دست ورزی کردن، مهارت آموزی کردن، اینها باعث رشد میشه. نه اینکه فی نفسه چند تا عدد باشه من با این دگمه ها کار کنم. اینها هیچ خلاقیتی در کودک من ایجاد نمیکنه. و یادمون باشه که همه انسان ها ذاتاً خلاق هستن، بلکه این خلاقیت در همه کودکان وجود داره. هنر ما والدینه که بتونیم خلاقیت رو به نوآوری تبدیل کنیم، که اینا رو چیکار کنیم؟ کاربردی کنیم، عملیاتی کنیم با انجام بازی‌های مختلف. هر چقدر تنوع تو بازی‌ها بیشتر باشه، دلزدگی در بچه شکل نمیگیره، چون میدونه که الان میدونه که بچه‌ها بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه نهایتاً یه ربع یه بازی رو انجام میدن، بلافاصله اونو پرت میکنن میرن سر بازی دیگه، چون نمیتونن توی بازی متمرکز، تو سن پایین‌تر زیاد نمیتونن توی بازی متمرکز بشن و اونو انجام بدن. سعی کنیم بازی هایی رو انجام بدیم که با رشد هوشی و مغزی کودک ارتباط داشته باشه و دقت و توجه و تمرکز اینها رو ببره بالاتر. هر چقدر این دقت بچه های ما بره بالاتر، مسلماً در یادگیریشون، در تربیتشون، در رفتارهای اجتماعیشون خیلی میتونه مثمر ثمر باشه.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از توضیحاتتون. شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید سوالی اگر دارید مطرح بفرمایید، خانم دکتر پاسخگو خواهند بود. اما به ما بگید که در منزل چه بازی هایی با فرزندانتون می کنید؟ 2240862205009 و سامان پیامکی 3900 در اختیار شما دوستان عزیز شنونده هست. خانم یا آقای ملکی از قوشچی همراهمون هستن. خانم دکتر نوشتن که سلام، بازی های آنلاین خیلی مخرب هستند، یا همون بازی های برخط، حالا اگر بخوایم بگیم آنلاین میشه انگلیسیش، لطفا آموزش بدید تا بتونیم بچه‌مون رو کنترل کنیم.
وقتی ما بچه ها اون کوچیک بودن، تو سنی بودن که میشد باشون بازی کرد، با این وسیلایی که باشون خونه درست میکردن، شکلهای مختلف درست میکردن، با پازل شکل درست میکردن، کمکشون میکردن، با هم انجام میدادن، یا بازی محلی بودن، هفت سنگ و یه بازی بودن با سنگای کوچیک بهش میگفتن خطور بازی، تو خونه انجام میدادیم. بیرون هم که بودن با پدرشون تو بازی و والیبال و فوتبال و این چیزا پسرا بازی میکردن، دختران که تو خونه باز باشون ما عروسک میدوختیم با هم دیگه، از این کارا میکردیم، مشغولشون میکردیم. حالا دیگه بچه ها اصلا فرصت این ندارن که ما یه دقیقه باشون هم حرف بزنیم.
جناب آقای یوسف خرمی از خواف همراهمون هستن، نوشتن که سلام، پسر بزرگم 15، پسر کوچکم 10 و دختر خوشگلم 8 سال دارن، خودم هم 40 سالم هست. ما 4 نفر به همراه همسرم هر شب منچ بازی میکنیم و گل یا پوچ، یا با پسر بزرگم کشتی میگیرم. کامپیوترم داریم در منزل، اما به هیچ عنوان باهاش بازی انجام نمیدیم. بله سرکار خانم صدیقه امینی از کرمانشاه هم همراهمون هستن، نوشتن که با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان. من و همسرم با وجود مشغله های کاری سعی میکنیم حداقل شب ها مدتی رو با دختر و پسرمون که کودک هستن بگذرونیم، از جمله بازی های گل یا پوچ، دوز، فوتبال دستی و بازی های فکری رو به صورت گروهی انجام میدیم. بسیار هم عالی، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. خانم دکتر بفرمایید صحبتایی که کرده بودن یا اون دوست عزیزمون که گفته بودن بازی های برخط یا آنلاین بسیار مخرب هست و اینها، در این رابطه صحبت بفرمایید. بله
پیامک و تلفن هایی که شنونده های خوب رادیو ایران تماس گرفتن و مطرح کردن، یه بحث اولش همین بازی های برخط بودش. ببینیم بازی های برخط باعث میشه پرخاشگری، تیکای عصبی، بدخلقی، خودمحوری در کودک رشد پیدا کنه و بچه به این سمت گرایش پیدا کنه. بازی های اصلا ببینیم، خود مادری که میگه بچه من دائم داره بازی های برخط استفاده میکنه، چرا مادر بستری رو ایجاد میکنه؟ ببینیم مرحله، ببینیم عقب‌تر، من مادر یک فضایی رو در منزل ایجاد کردم که این بچه من داره برخط این بازی ها رو انجام میده. خب میتونیم براش محدودیت زمانی ایجاد کنیم که دائم از این ابزارها استفاده نکنه. بعد زمانی که بچه میخواد بره به این سمت، میتونیم، حالا اگه بچه تو سن پایین هست، میتونیم مشغولیت های دیگه ای براش ایجاد کنیم، جایگزین های دیگه ای داشته باشیم، تشویق های دیگه ای داشته باشیم، چیزهایی که مورد علاقه خودش هست رو ببریم به اون سمت. ببین وقتی که بچه ها تو سن پایین تر، خیلی راحت تر میتونیم باهاشون کنار بیایم نسبت به انجام بازی ها تا زمانی که بچه 14 یا 15 ساله هستش. تو این سنین ها اگر ما بچه ها رو به اون مسیرهایی که مناسب هست هدایت کنیم، مثل بازی هایی که تو خونه میتونیم انجام بدیم، دوستان زیادی اشاره کردن به منچ بازی، بازی هایی که میتونیم تو خونه انجام بدیم، فوتبال دستی، اون زمان ها اگر بچه ها رو به اون سمت حرکت بدیم خیلی بهتره. من اولین پیامم به خود مادر هست، مادر چرا این شرایط رو در خانواده ایجاد میکنه؟ چرا این ابزارها رو تهیه میکنه؟ چرا اینترنت خونش همیشه باز هست که بچه میتونه اینها رو استفاده کنه؟ خیلی ها کار دست ما بزرگترها هستش که ما اینترنتمون محدود باشه، میزان شارژی که پولی که من میدونم که مثلا دانش آموز میگه من روزی 10000 تومان پول شارژ دارم میدم، آخه این 10000 تومان داره خرج چی میشه؟ ولی برای مادر یا خانواده مهم نیستش که بدونه که این 10000 تومان رو برای چی داره میده. نه خب روزی 10 تومان پول تو جیبیه دیگه، این پول تو جیبیه باید بدونه صرف چی میشه.
دقیقاً
ما مشکلمون این هستش که مهارت های فرزند پروری بلد نیستیم، سبک زندگیمون سبک زندگی اصلاح شده ای نیستش. یا مادری که فرض میره برای تولد کودکش میگه گوشی خیلی کاملی میگیره، تبلت آنچنانی میره با ابزارهای پیشرفته، با تکنولوژی بالا، مسلماً دیگه از فرزند اون ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ خود ماست که سطح توقعات و انتظارات بچه‌هامون رو میبریم بالا. بعد در مقابل یه دوستی گفتش که پسر 15 ساله داشت و پسر 10 ساله و دختر 8 ساله، گفت من به هیچ عنوان از کامپیوتر استفاده نمی کنم. اینم غلطه. ببینی بچه باید استفاده کنه، بعد خودش به اون منطقی برسه. بچه های ما سبک تفکر خوبی دارن، خوب میتونن تصمیم گیری کنن، خوب میتونن قضاوت کنن. بعد خود همون پسر 10 سالش میتونه از کامپیوتر استفاده کنه، ببین نه بابا به درد من نمیخوره، این منو خیلی عصبی داره میکنه، این داره وقت منو میگیره، من اگه بیام بابام یه کار گروهی انجام بدم، اگر بیام کنار مامانم یه بازی دیگه انجام بدم، یا اصلا با خواهر برادرای دیگم بیام یه بازی دیگه انجام بدم، خیلی برام لذت بخشه. بچه‌های ما چون طعم شیرینی بقیه بازی‌ها رو لمس نکردن، به خاطر همین به این سمت گرایش پیدا می‌کنن. آقای نیکنام، ما باید شیرینی و تلاوت بازی‌های دیگه رو به بچه‌ها نشون بدیم و بچه بفهمه حالا دیگه این کامپیوتر هیچ خبری نیست، بازی‌های دیگه که الان ما فراموش کردیم، فکر کردیم خیلی مدرن شدیم، خیلی داریم کارهای خوب انجام میدیم، اینها رو ما مثلا لیله بازی اینا رو فراموش کردیم. علاوه تو درمان اختلالات یادگیری، بچه‌ای که نمیتونه بنویسه، آینه نویسی داره، کلماتو برعکس می‌نویسه، جا میذاره، سرکش نمیذاره، نقطه نمیذاره، میگیم چی؟ لیله بازی کن. میگیم تو لبه جوب را برو. خیلی بازی ها رو میگیم انجام بدیم، چرا که میاد دقت و تمرکز و ترتیب نیمکره های مغزیش رو از این طریق داریم عادت میدیم، ولی ما میایم انقدر بچه رو درگیر یک سری فضاهای خشن و فضاهایی میدیم که استرسیه، همش استرس این داره نکنه مرحله بعدی من ببازم، نکنه من اوت بشم، نکنه این اتفاق برای من بیفته. این استرس ها و تنش ها رو شب همش بچه با خوش داره همراه میبره، به چه قیمتی؟ بعد سر کلاس درس این بچه میره سر کلاس درس فردا صبح، بعد با هم کلاسی زنگ تفریح چی صحبت میکنه، دیروز من این بازی رو انجام دادم تا این مرحله رفتم. تو کدوم مرحله هستی؟ من از اون کمترم، حالا امروز من زمان بیشتری بذارم. این بازی کامپیوتری فضای رقابتی مسموم داره ایجاد میکنه.
دقیقاً.
پس بنابراین ما باید والدین مهمترین نقشی که در این کنترل بازی‌های کامپیوتری هست بحث والدین هست. والدین باید خیلی نظارت کنن و نظارتشون غیر مستقیم باشه و در این حال آموزش‌های لازم رو به کودکانشون بدن همراه با محبت و دوستی که اون پل اعتماد شکل بگیره.
بله. خانم دکتر عزیزی همراه ما هستن، دوست عزیزی با شماره 0914 چهار شماره آخر 1496 نوشتن که سلام، به خاطر اعصاب ضعیف خانومم و وسواس ایشون هیچ بازی نمیتونم با دخترم که 7 سالشه انجام بدم، چی کار باید بکنم؟
خب این پدر مهربان در مرحله اول برن مادر رو مداوا کنن. خب به هر حال اگر مادر وسواس داره، وسواس هم درمان داره آقای نیکنام.
بله.
اعصاب ضعیف هم درمان داره. به هر حال یک شرایطی در محیط خانواده حاکم بوده که مادر بیماری اعصاب گرفته، مادر وسواس گرفته، رفتار صحیح بین این دو والد نبوده دیگه. یعنی
درست.
پدر مادر دائم با هم مشاجره داشتن، نهایت به این خط شده که مادر بیماری اعصاب بگیره و وسواس بگیره. حالا بچه رها کردن بره تو اتاق خودش که سرسره نباشه، ریخت و پاش نباشه، خونه کثیف نباشه، کمتر مادر جارو برقی بکشه. به خاطر این ببین ما اون ریشه ها رو پیدا نمی‌کنیم. مشکل ما اینه که فقط ظاهر امر رو نگاه می‌کنیم. ریشه های ما درون خانواده پدر و مادر هر دو در کنار هم، نه فقط مادر نه فقط پدر، هر دو در کنار. یک خانواده از دو بال تشکیل شده، اگر این دو بال همسو با هم نباشه هیچ وقت نمیتونن پرواز کنن. یک خانواده موفق خانواده ای که دائم در حال پروازه و خودش رو به قله کوه میرسونه با تربیت صحیح فرزندش، و در یک خانواده ناموفق این بال ها چون شکست خورده هستش مسلما پدر با یک بال نمیتونه این بچه رو هدایت کنه.
بسیار همالی. باز یک پیامک دیگه داریم، نوشتن که سلام خانم دکتر، وقتی مانع بازی بر خطش میشم خیلی ترسناک عصبی میشه، بچم پرخاش میکنه و به عمو و مادر بزرگش زنگ میزنه شکایت میکنه تا بتونه یک ساعت بیشتر بازی بکنه. یعنی عمو و مادر بزرگ میان واسطه میشن احیانا که مثلا حالا ایشون اجازه بدن یک ساعت بیشتر فرزندشون بازی بر خط رو داشته باشه. باید چه کرد؟ ببینید اینجا یکی از همون معضلات هست.
بله.
که بچه اینقدر عادت کرده به این موضوع. که وقتی میخواییم سدش بشیم یا بگیم حالا بیا یه خورده مثلا با هم یک کار مشارکتی رو با هم انجام بدیم، پرخاش میکنه.
بله.
عصبی میشه، بین اون زنگ میزنه و این اصلا به نظر میگه چی به قشنگی نیست.
بله. این یه بحث اولش اینکه بچه شون اعتیاد پیدا کرده. ما فکر میکنیم اعتیاد فقط مواد خام سنتی و سنتی و اینها هستن. نه، اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری از همه مخرب تر.
همون سوالی که ازتون پرسیدم.
بله.
چطور میشه این عادت رو، این اعتیاد رو برطرف کرد؟
اعتیاد حالا یه طرف دیگه شه، این بچه چند تربیتی آقای نیکنام. این بچه چند تربیتیه؟ بچه‌هایی که چون تک فرزند هستن، اکثر بچه‌های من و شما هم همینطور تک فرزند هستن، چند تربیتی هستن و چون محورن در اون خانواده، هی پدر بزرگی آوانس میده، خاله‌ای آوانس میده، عموی آوانس میده، بعد این بچه یاد گرفت. ببینی بعد این بچه یاد گرفته که وقتی که به خواستش از طریق پدر مادرش نرسه، بیاد از دیگران استفاده کنه. خب این پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و خاله نباید خودشونو دخالت بدن. باید بگم ملاک چی پدر و مادرت، هر چی پدر و مادرت بگه. مشکل ما اینه که اطرافیان فکر میکنن با محبت بیش از اندازه، به نوعی با لوس کردن کودک، با نوازش عاطفی بیش از اندازه کمک میکنن به تربیت کودک، در صورتی که این مادر بزرگ عموه بیشترین ظلم رو در حق این کودک داره انجام میده. این ها باید بگن که هرچی پدر مادرت گفته اصلا اشکال نداره. از پدر مادر میخوان اجازه، از عمو و پدر بزرگ میخوان اجازه بگیرن. خب عموی بگه باشه، تو بهتر نیست امروز بیای یک ساعت با من بری فوتبال بازی کنی؟ وقتی با من یک ساعت تو فوتبال بازی کردی، بعد من به مامانت میگم که به شما اجازه بده که از این بازی استفاده کنی. یعنی بچه بیاد الان لمس کنه فوتبال بازی کردن چی. آخه بچه ما الان نمیدونه فوتبال بازی کردن چیه، بچه ما الان نمیدونن لیلی چیه، بچه ما الان نمیدونن قایم موشک چیه. بیاییم ما جایگزین داشته باشیم، بیا بریم با هم یه بازی فکری بگیریم. این بازی فکری تموم شد، این پازل هزار تیکه رو ما درست کردیم، تموم شد. انقدر بچه درگیر اون پازل هزار تیکه میشه دیگه اصلا بازی کامپیوتری فراموش میشه.
فراموش.
چون ببینیم ما جایگزین نداریم، مشکل ما عدم جایگزینیه. بیاین بازی فکری رو با هم درست کنیم، بیاین ساختمونه رو درست کنیم، این لگوها رو درست کنیم. این بازی فکری حتی این روزها که برای بزرگسالا هم طراحی شده خیلی زمانگیره. مثلا شما میرین برای یه بازی که بخوای یه خونه‌شو جابجا کنی بری قسمت دیگه بذاری، ممکن یک ساعت فکر کنی که چیکار کنی که این برج نریزه، این برج از بین نره. خب همین یک ساعته باعث میشه که دیگه از اون فضای کامپیوتر دور بشه و شرایطو تغییر میده.
دقیقاً. بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحات شما. شما دوستان عزیز شنونده همچنان منتظر پیامکاتون هستیم. سوالی دارید در ارتباط با موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید، سوال هم اگر از خانم دکتر دارید مطرح بفرمایید، پاسخگو هستند. اما چند روزیست که دوستان عزیز شنونده، خانواده بزرگ ایران داغدار از دست دادن مرد بزرگی است.
زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خاران همه جا رونده من. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته بود جا مونده من.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف. رادیو ایران، صدای ایران و ایرانیان.
خب دوستان عزیز شنونده، آقای فرخی ایرانیار رادیو ایران از کرمان همراهمون هستن. سلام آقای فرخی، عرض تسلیت دارم خدمت شما. لطف فرمایید که از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری سپهبد حاج قاسم سلیمانی برامون بگید، اینطور که از تصاویری که همکارانم از مرکز کرمان برای ما دارن ارسال میکنن، سیل عظیم جمعیت دارن سردار دلها رو بدرقه میکنن و به محل خاکسپاری سپهبد قاسم سلیمانی میرن. هنوز شهید، واژه شهید واقعا نمیچرخه تو دهنمون. برای ما بگید جناب فرخی، منتظر هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب من هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه ملت ایران، به خصوص مردم استان کرمان که امروز میزبان پیکر سردار سپهبد سردار سلیمانی هستن. سردار سلیمانی یکی از افتخارات بزرگ ما کرمانی هاست و همیشه استان کرمان در داشته هایی که داشته و در مطالبی که یاد می کردیم، در نوشتارهایی که داشتیم، همیشه یکی از داشته های بزرگمون رو سردار سلیمانی می دونستیم. خب امروز شهر کرمان حال و هوای متفاوتی داره، جمعیت تاریخی که امروز در شهر کرمان وجود داره هیچ وقت با خودشون ندیده بودن. مردم کرمان از لحظه‌ای که متوجه شدن که محل دفن سردار بزرگ کجا هست هیچ وقت اونجا رو تنها نگذاشتن. من شب گذشته وقتی که در سطح شهر شهر کرمان اونم در اون هوای سرد خب چرخی زدیم با دوستانمون، مردم از بعد از ظهر مسیر فرودگاه بودن و واقعا اونجا چشم انتظار سردار دلها بودن. امروز جمعیت عظیمی که از تمام نقاط ایران و شهرهای مختلف به کرمان اومده بودن یک جمعیت بسیار عظیمی بود. مردم کرمان برای اینکه میزبان خوبی باشند و شرمنده روی سردار بزرگ نباشند، محله‌ای و 10 نفر، 5 نفر، 20 نفر همسایه ها با هم شدن و غذا درست کردن برای اینکه حداقل میزبان مهمانان این سردار بزرگ باشن. جمعیت اینقدر زیاد هست که واقعا متوجه نمیشین کجای شهر قرار داری. تمام خیابون های شهر پر از جمعیت عظیمی است که واقعا آدم نمیتونه توصیف کنه که این جمعیت چقدر و چه مقدار هست. من انشالله در اگر فرصتی شد در تماس های بعدی انشالله در خدمت شما هستم و فقط اینو بگم که امروز مردم با نصب پارچه های مشکی و پرچم های مختلف در جلوی خونه ها و مغازه های حال و هوای خاصی به محله و شهر کرمان دادن. موکبه های مختلفی در نقاط مختلف شهر کرمان حضور دارن و همگی میخوان میزبانی مهمانان عزیز سردار سپهبد، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی باشن. من در خدمت شما هستم اگر سوال خاصی هست که بفرمایید.
سپاسگزارم از شما جناب فرخی. انشاءالله حالا در طول امروز سعی میکنیم مرتب با شما و دیگر عزیزان در کرمان در تماس باشیم تا بتونیم از کم و کیف برگزاری مراسم با خبر باشیم. سپاسگزارم، مجدد به شما تسلیت میگم و به همه هموطنان عزیزم و با شما خدافظی میکنم جناب فرخی.
بنده هم تسلیت میگم و خدافظی.
خدا نگهدار.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
ملت ایران عزادار بود.
بزرگ مردی بودن سردار.
احساس کردم یکی از عزیزتر از جونم مرده.
اسطوره شجاعت، اسطوره مقاومت.
قطعا باید انتقام این شهیدو بگیرن.
قلبم به درد اومد.
افتخار میکردیم به وجود ایشون.
ای داغ دیده باز بود بلخ و سمرقند در چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن.
خب خانم دکتر تقریبا حدود فکر میکنم 4 یا 5 دقیقه فرصت داریم برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، در خدمتون هست.
به طور کلی توی بحثی که امروز ما داشتیم که بخش بازی‌های کامپیوتری در پرخاشگری یا به نوعی در سلامت روان کودک میتونیم به این عوامل اشاره کنیم. اصولا آسیبایی که این بازی‌های کامپیوتری میتونن در بچه‌های ما داشته باشن، یه بحثش روانی، یه بحثش جسمیه، یه بحثش اجتماعیه. تو بحث روانی که باعث افت تحصیلی میشن، به خاطر اینکه وقتی بچه من 2 ساعت میشینه پای لپتاپ، کی مشق شبش رو بنویسه، کی درس فرداش آماده کنه. این بی انگیزگی و عدم تمرکزی که ما در دانش آموزان میبینیم تکالیف انجام نمیدن، میان توی مدرسه وقتی پرسجو میکنیم پیگیری میکنیم میبینیم دیشب پای کامپیوتر بوده، پای بازی بوده، یعنی اون براش اولویت داشته نسبت به مشق شبی که باید انجام ده. باعث کاهش روابط خانوادگی میشه، به خاطر اینکه این بچه نمیاد حرفش رو با والدین خودش بزنه، تعاملاتش خیلی کمتر هستش، گوشه‌گیری و منزوی بودن رو در بچه رشد میده، چون فقط تو اتاق خودش توی فضای خاص نشسته، مهمونی شرکت نمیکنه چون میخواد بازی انجام بده، از مدرسه میاد نهار نمیخوره چون میخواد بازیشو انجام بده، این همش حول این میده که این زنگ مدرسه بخوره بیاد تو خونه بشینه دنبال بازیش. بی‌نظمی و خودمحوری ایجاد میکنه، دنبال این نیستش که فضای اتاقش رو مرتب کنه، کتاباش رو مطالعه کنه، فقط دنبال این هستش که اون بازی زود به مرحله بعدی برسه. بدخلقی و بهونه‌گیری ایجاد میکنه، حالا کسی نباید سر صدا کنه، کسی نباید باش حرف بزنه، اگه مادر یا پدری از بهش خواسته داشته باشه به اونها پاسخگو نیستش، چون خودمحوره، چون دوست داره خودش به کارهای خودش برسه. تیک عصبی میگیره چون بیش از اندازه به یه فضای خیره میشه و میبینی که به حالت اعتیاد هم در بیاد، ناخودآگاه در دکتی که عصبی ایجاد میکنه، هیجاناتش خیلی زیاد میشه، هیجان طلب میشه و باعث میشه که تقویت پرخاشگری در کودک شکل بگیره، پرخاشگریش به مراتب بالاتر هستش. تو آسیب‌های جسمی یکی باعث کندی رشد جسمانیش میشه، چون یک جا هست این تحرکاتش کمه، اعضای بدنش فعالیت انجام نمیدن، فقط در یک جا خلاصه شده، کندی رشد جسمانی هستش و به خاطر اینکه به زمان طولانی خیره میشه به صفحه نمایش، چشماش خیلی تحت تاثیر شدت نور قرار میگیره و به حدی غرق بازی میشه این کودک، اصلا ممکنه که از لحاظ نشستنش به ستون فقراتش استخونبندیهاش دچار مشکل بشه، چون در یه حالت فیکس خاصی باید بشینه. آسیب‌های مفصلی می‌بینه، آسیب‌های گوارشی پیدا می‌کنه و بعد در خصوص آسیب‌های اجتماعیش می‌تونیم بگیم که باعث میشه که بعضی موقع‌ها مفاهیم غیر اخلاقی رو مشاهده کنه که خود همین تأثیر می‌ذاره در ارتباطات خانوادگیش، باعث میشه خشونت رواج پیدا کنه، پرخاشگری، خشونتی که در کودک شکل می‌گیره و انزوا طلبی که در کودک مطرح هستش. ببین ما آقای نیکنا، ما قبل از اینکه بیایم این آسیب‌ها رو اصلا پردازش کنیم، بگیم در نظر بگیری، والدین در مرحله اول باید به تربیت فرزندشون حساس باشن. اگر فرزند من درست تربیت شده باشه، اگر فرزند من تک تربیتی باشه، نه چند تربیتی، خاله، عمو، مادر بزرگ نقش نداشته باشن، فقط پدر و مادر همسو باشه، این خیلی مهمه. نه اینکه بچه به خاطر اینکه من سختگیری میکنم بره از باباش باج بگیره 2 ساعت بیشتر پای لپتاپش بشینه، این آسیب رسان هستش. ولی وقتی سبک تربیتی منو پدرش یکی باشه، این کمک میکنه که بچه من بدونه که هر دوی ما بر یک چیزی متفق القرار هستیم. این سبک تربیتی و مهارت فرزند پروری اصل اساسی هستش که میتونه نقش مهمی در تاثیرات بازی های کامپیوتری داشته باشه.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بار دیگر به شما تسلیت عرض میکنم، با شما خداحافظی میکنم و همچنین با شما دوستان عزیز شنونده سپاسگزارم از همراهیتون و عرض تسلیت مجدد خدمت تک تک شما عزیزان. تا فردا، حبل یار و یاورتون.